بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره ارزیابی و نقد نظریه پلورالیسم دینی بود. در جلسات قبل بعد از اینکه موضوع مسئله و بحث تبیین شد، دلائل این نظریه را مطرح کردیم و مورد بررسی و نقد قرار دادیم. در ادامه تحت عنوان تکثرگرایی دینی و فلسفه نبوت این مطلب را مطرح کرده ایم که نظریه تکثرگرایی دینی با فلسفه نبوت سازگاری ندارد و به عبارت دیگر فلسفه نبوت ناقض و مبطل نظریه کثرت‌گرایی دینی است. بیان مطلب این است که بر اساس اصل نبوت که یکی از اصول مشترک همه ادیان آسمانی است، در طول تاریخ خداوند متعال پیامبرانی را برای هدایت بشر فرستاده است و این پیامبران مأموریت داشتند که افراد بشر را به آیین یکتاپرستی دعوت کنند و از آیین‌های غیر توحیدی نهی کنند و برحذر بدارند. پیامبران در این راه مبارزات نمایانی داشتند و بسیار با شدت عمل می کردند، البته قاطعانه و بدون انعطاف ناپذیری در اصل این مأموریت، اما به لحاظ روش با شیوه های کاملا منطقی و انسانی، محبت آمیز، رأفت آمیز به ایفای مسئولیت و رسالت خودشون می پرداختند. ولی به هر حال هیچ آیینی را غیر از آیین توحید و آیین آسمانی تأیید نمی کردن، رد می کردن. خیلی از کسانی که پیامبران با آنها مبارزه می کردن به وجود خدا اعتقاد داشتند و حتی در مورد خالقیت موحد بودند، اما در مسئله ربوبیت و نیز در عبادت مشرک بودند. اونها ادعاشون این بود که در مورد معبودانی که پرستش می کردند می گفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، یعنی ما اونها را عبادت نمی کنیم مگر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند. پس آنان منکر وجود خداوند نبودند، منکر خالقیت خداوند نسبت به جهان نبودند، اما به خطا غیر خداوند را حالا در بین ارواح یا پدیده های آسمانی یا حالا به هر حال هر چیز دیگری که آنها را اله می دونستند و پرستش می کردند، برای آنها یک نحو ربوبیت قائل بودند در بعضی از زمینه ها. ولی انبیای الهی نسبت به آنها در این عقیده هیچ انعطافی نداشتند و کاملا با شدت با آنها برخورد می کردند. پس معلوم می شود تکثرگرایی دینی قابل قبول نیست. اگر هر آیینی، هر مکتبی، هر مرامی، حداقل همین آیین‌هایی که اصل خدا را قبول دارند، یعنی آیین‌های الهی هستند، ما بگوییم همه قبولند و در اینجا حق نسبی است، باطل نسبی است، یک آیینی آیین حق مطلق نیست، خب چطور می توانیم با این نظریه، با این عقیده عمل پیامبران الهی را ما تفسیر کنیم؟ یعنی لازمه تکثرگرایی دینی بر خطا دانستن سیره و روش انبیاست، فلسفه نبوت هست که سرانجام به اراده الهی برمیگردد، یعنی لازمه تکثرگرایی دینی این است که ما فعل خداوند، مشیت خداوند را که پیامبران را فرستاد تا مردم را به یک آیین، یعنی آیین توحیدی، اونم آیین توحیدی در همه شؤون، هم در خالقیت، هم در ربوبیت، هم در عبادت دعوت بکنن. این اصل و این قاعده یک واقعیت تاریخی است، اولا یک امر الهی هم هست که در آن هیچ گونه شکی و تردیدی نمیتوان کرد. حال با توجه به این مطلب چطور ما میتوانیم تکثرگرایی دینی را بپذیریم؟ پس حاصل مطلب این است که سیره پیامبران، فلسفه نبوت، عمل انبیا که سرچشمه‌اش مشیت و اراده حکیمانه الهی است، با تکثرگرایی دینی سازگاری ندارد، با انحصارگرایی دینی هماهنگی و سازگاری دارد. در خصوص پیامبر گرامی اسلام به نص قرآن کریم ما می‌بینیم که با هر گونه آیین شرک آمیز مقابله می کرد و آنها را رد می کرد، باطل می دانست و حتی آیین‌های مسیحیت و یهودیت که اینها در اساس الهی و آسمانی بودند اما دچار یک تحریف‌هایی شده بودند. تثلیث در آیین مسیحیت راه پیدا کرده بود، در آیین یهود هم عقاید نادرستی پیدا شده بود. قالت الیهود عزیر ابن الله، یهود میگفتند که عزیر پسر خداست و نصارا هم که میگفتند که مسیح ابن الله، مسیح پسر و فرزند خداست. پیامبر گرامی اسلام مأمور شد از جانب خداوند متعال که حتی این دو پیروان این دو آیین را به اسلام دعوت کند و بعد می فرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی هدایت آنها در گروه این است که به آیین اسلام ایمان بیاورند و دست از اعتقادهای خودشون که اون اعتقادها اعتقادهای نادرستی است بردارند. و این تولوا، حالا اگر در مقابل این دعوت نپذیرفتن، روی برگردوندن، فإنما هم فی شقاق، اینها دارن شقاق میکنن، نزاع میکنن، یعنی در مقابل حق در حقیقت ایستاده اند، بر باطل خودشون اصرار میکنن. فسیکفیکهم الله، خداوند کفایت میکند اونها را. حالا کفایت میکند اونها را به لحاظ دنیوی، نادرستی منطقشون روشن می شود و رسوایی براشون به بار می آورد و یکم به لحاظ اخروی دستشون از پاداش و از سعادت اخروی خالی می ماند. خب می بینیم که این آیه شریفه کثرت گرایی دینی را صریحاً دارد رد می کنه. هو السمیع العلیم. بنابراین هم سیره عموم انبیای الهی و هم منطق پیامبر گرامی اسلام همه نشان دهنده این است که کثرت گرایی دینی نظریه درستی نیست. ما نمیتوانیم بگوییم حقیقت امری است نسبی و این ادیان و مذاهب مختلف از حقیقت فل جمله بهره دارند، به صورت نسبی بهره دارند و یک دین و آیین را نمیشه به عنوان آیین معیار و کامل معرفی کرد و بقیه را به او دعوت کرد. این منطق، این سخن، این نظریه می‌بینیم که با این سیره انبیای الهی و آیات قرآن کریم در این مورد کاملا ناسازگاره. خب این هم پس یک مطلب نقد و نفی و نادرستی تکثرگرایی دین. حالا گاهی طرفداران کثرت گرایی دینی به برخی از ظواهر آیات قرآنی استدلال میکنن، از جمله به آیه شریفه لکم دینکم ولی دین سوره کافرون و نیز به آیه لا اکراه فی الدین که در آیت الکرسی هست استدلال کردم. یعنی میخوان بگم که قرآن میگوید لکم دینکم ولی دین. پیامبر خطاب به بت پرستان میفرماید شما پیرو دین خودتون باشید، منم پیرو دین خودم هستم. یعنی این صحه گذاردن بر حقانیت آیین توحیدی اسلام از یک طرف و آیین شرک و بت پرستی از سوی دیگر است. لکم دینکم ولی دین. یا در آیه دیگر که میفرماید لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست، یعنی هر کسی میتواند هر دینی را که خواست برگزیند. خداوند متعال الزامی و اکراهی ندارد که معلوم کند حتما باید پیرو مثلا فلان دین بود. نه خیر، میاد دینهای مختلفی هست، یک دین هم دینی است که از جانب خدای متعال مطرح میشود. ولی این استدلال ها انصافا استدلال های بیپایه و بیمایه است. وقتی که ما میخواهیم به آیات قرآن استدلال بکنیم، باید مجموعه آیات را و به خصوص آیاتی را که در ارتباط با یک موضوع هستند در نظر بگیریم. همطور گزینشی و سلیقگی تفسیر به رأی نکنیم. ما وقتی که به مجموعه آیات قرآن و به زمینه روایات معصومین و به زمینه سیره پیغمبر گرامی اسلام و سیره ائمه طاهرین علیهم السلام، مجموعه اینها رو که ما در نظر میگیریم، ببینیم اصلا با تکثرگرایی دینی سازگاری ندارد. همین الان اشاره کردیم آیات قرآن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر اهل کتاب که به اسلام دعوت می شوند ایمان بیاورند مثل اون ایمانی که شما دارید، یعنی نبوت پیغمبر اسلام را بپذیرند، تعالیم قرآن را بپذیرند و هرچه از تعالیم خودشون با این مخالف از کنار بگذارند، اون وقت میشن چی؟ میشن اهل هدایت. خب اگر نشن میشن ضلالت دیگه، هدایت داریم ضلالت. بله میفهمد و ان تولوا فانما هم فی شقاق. اگر چنانچه پشت بکنن و روی برگردانن، اینا در شقاقند، یعنی اهل منطق نیستن، اهل نزاعن، اهل خصومتن، یعنی نمیخوان زیر بار حق برن. پس یکفی که هم الله. حالا این آیه و آیات فراوان دیگر و سیره که گفتیم سیره پیغمبر چجور بود عمل میکرد با اونها، مبارزات نمایانی که با اصلا بت پرستان داشتن، این همه کشتارها، جنگها، منازعه ها باره چی بود؟ اولین مطلبی که مطرح میشد اینه که نباید بت پرستی باشه، نباید آیین های شرک باشه، همه باید بیان موحد باشن. دعوت میکردن دیگه، اونا بر باطل خودشون اصرار میبرزیدن، بعدم در صحنه عمل دست به شیطنت و فتنه انگیزی میزدند، باعث میشد که اختلاف بشه. و اگر اونا هم برحقن، اینا هم برحقن، فل جمله اونا برحقن، فل جمله هم اینا دیگه، اصلا نزاعی مطرح نیست. اصلا دعوت برای چیه؟ چه نیازی هست؟ حقیقتاً با اندکی تأمل در آیات و روایات و سیره پیامبر و ائمه طاهرین نمیشه در این قضیه تردید کرد. چقدر امام صادق علیه السلام در دوران خودشون با منحرفان در مسائل اعتقادی مجادله میکردن، گفتگو میکردن. چه نیازیست اگر اونها هم دارن آیینی میروند فی الجمله حقه، این آیین هم فی الجمله برحق، اصلا نیازی نیست. دعوت کردن، رد کردن یک نظریه، یک عقیده، تخطئه کردن و مرز هدایت و ضلالت را بین دو مکتب و دو آیین کشیدن، انصافا جز با این که بگوییم که یک راه راه حق است، یک آیین صراط مستقیم است، اونها دیگه باطل غیر از این نمیشه گفت. حالا با توجه به این مطلب که واضحه، باید ببینیم این گونه آیات معناش چیست. اون اصل مسلم و محکم باید مورد توجه قرار بگیره تا بیان ما اینها را معناشو بفهم. خب میان سراغ لکم دین و کم ولی دین، این نمیتواند معنیش این باشد که دین شما هم بر حقه، دین من هم بر حقه. در این مقام نمیتونه باشه، چون معارض اون آیه است که میفرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَهُمْ فِي شِقَاقٍ. این معارضه با هم دیگه است دیگه. نمیشه که قرآن کریم دو سخن متعارض را به عنوان الگوی هدایت مطرح بکنه. پس معنای این آیه چیست؟ لکم دینکم ولی دین. خب رجوع میکنیم به اون چی که در شأن نزول این آیه آمده است. اون چیست؟ آن این است که دیت بود پرستان آمدن پیش پیامبر و گفتن که بیاییم برای اینکه یک آشتی برقرار بشود، تفاهمی برقرار بشود، یه معامله، اصطلاح پیشنهاد یک معامله کردند. و این یک درس هم هست، معامله کردن، کوتاه اومدن در اصول راه نداره. اومدن یک پیشنهاد کردن، اونها گفتن یک سال بنا بگذاریم بت‌ها را پرستش کنیم، یک سال هم خدا را پرستش کنیم، تفاهم کنیم، مصالحه کنیم. خداوند به پیغمبر فرمود قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من پرستش نمی کنم اونچرا شما پرستش میکنید، شما هم که نمیاید پرستش کنید اونچرا که من پرستش میکنم، من که تسلیم شما نمیشم، شما هم که فعلا برای ندارید تسلیم آیین من بشوید، یعنی توحید و یکتا پرستی. خب پس حالا که اینجوره لکم دین و کن ولی دین، هر کس دنبال دین خودش باش. این در مقام این که بله دین شما هم بر حق، دین من هم بر حق نیست. از اول اگر بود نیاز نبود پیغمبر بیاد بگوید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اینا داشتن خودشون همین کار میکردن، بت پرستی میکردن. از اول اگر نیازی نبود چرا بیاد مطرح کنه بگه شما بر باطلید، اون وقت بعدم بیاد بگوید لکم دینکم ولی دین؟ این که معقول نیست، یه آدم معمولی هم این کار رو نمی کنه. تا چرا صد به پیامبر حکیم و علیم و که پیامبر جانب خدای متعال هست و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هر چه هم که پیامبر مطرح میکنه وحیه. پس این راجع به این آیه. اون در پاورقی از المیزان هم جمله‌ای نوشتیم لا محل لتوهم دلالت الآیه علی اباحة اخذ کل بما یرتضیه من الدین، جایی برای توهم دلالت این آیه بر این نیست که مباح است که هر کس به هر دینی دلش میخواد و مایله به اون اخذ بکنه، ولا انه صلی الله علیه و آله، و نه اینکه دلالت بکند بر این که پیغمبر لا یتعرض لدینهم بعد از ذلک، هیچ کاری به دینشون نداره، اصلا تخته نمی کنه، رد نمی کنه. فدعوت الحق التي يتضمنها القرآن تدفع ذلك اساسا، اون دعوت حقی که قرآن متضمن آن است این مطلب و این فرض را به کلی و از اساس باطل می کنه. خب این راجع به لکم دینکم ولی دین، این اطلاق لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین معناش چیست؟ معناش این استش که دین در اینجا به معنای همون ایمانه، چون کلمه دین در قرآن گاه به معنای همون مجموعه معارف و عقاید و اینها هست، احکام، و گاهی معنای همون اعتقاد گرویدن، یعنی ایمان. آیه هایی که میگوید مخلصین له الدین، کسانی که اخلاص در دین دارن، اخلاص در دین دارن یعنی اخلاص در عقیده و در اعتقاد و در ایمان. خب این آیه می فرماید لا اکراه فی الدین، در دین ایمان آوردن تحت اجبار و اکراه نیست. ایمان آوردن یک امر درونی است، یک امر روحی است، نمیشه یک کسی را مجبور کرد. مثل محبت، مثل عداوت، ما بیایم یک فردی را با زور وادارش کنیم که ما را دوست بداره، یک کسی دیگه ای را دوست بداره، این نمیشه. یک کسی را وادار بکنیم که با یک کسی دشمن بشه، این نمیشه. دوست داشتن فردی یا دشمنی ورزیدن با فردی تحت اجبار و الزام در نمیاد، با اهرم‌های خشونت و زور نمیشه. میشود زمینه‌هایی رو فراهم کرد، مطالبی رو بیان کرد، تبیین مطلب کرد، حالا هر کسی هر چرا که خواست در حقیقت گزینش میکنه. بنابر این مفاد این آیه شریفه که میفرماید لا اکراه فی الدین، این است که ایمان آوردن که یک امر قلبی است، اکراه پذیر نیست، کاری که می شود در اینجا کرد این است که حقیقت روشن بشود. لذا در ادامه آیه می فرماید فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، هر کس که به طاغوت کفر ببرزد و به خداوند متعال ایمان بیاورد به یک ریسمان و یک وسیله محکم و استواری چنگ زده و درآویخته. پس مفادش این استش که ایمان که یک امر قلبی است تحت الزام و اجبار در نمیاد، نمیشود اون را با اجبار وارد قلب و روان و روح فردی کرد. کاری که میشود کرد این است که تبیین بشود با منطق مسئله توحید، دلائل توحید تبیین بشه و نادرستی شرک و بت‌پرستی اون هم تبیین بشه، تا اینکه انسان که از نعمت خرد برخوردار، فطرت برخوردار، خدای متعال او را از این نعمت‌ها بهره‌مند کرده خودش انتخاب بکنه. قد تبین الرشد من الغی، لذا در ادامه می‌فرماید رشد از غی یعنی هدایت از ضلالت جدا شده، راه خلاصه بازه. مثل همون آیه‌ای که فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اون چرا که پیغمبران انجام دادند و هادیان الهی انجام دادند یا میشود انجام داد چیزی جز این نیست، راه را روشن بکنن تا انسانها خودشون به اصطلاح گزینش بکنن. بنابراین آیه لا اکراه فی الدین بر نفی اکراه یا الزام تشریعی دلالت نمی کنه که اون وقت بگیم آقا هر یکی از این دینها بر حقه، این دین بر حقه، اون دینم بر حقه و هر کس که هر جی رو برگزید. تشریعا اینجور نیست، تشریعا فقط دین توحید بر حقه، اما البته تکوینا جبری در کار نیست. تکوینا انسان میتواند یا دین توحید و آیین توحید را برگزینه و یا آیین شرک و غیر توحید را برگزینه. این هم راجع به این مطلب. حالا یک عبارتی هم از المیزان در پاورقی نقل کردیم که اونم ملاحظه میفرمایید. پس بحث مربوط به تکثرگرایی دینی هم به این صورت به پایان رسید و انشالله در جلسه بعد به بحث تجربه دینی خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.